ساعت 11 شب به وقت تهران 8:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا و چین میگویند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای همکاری میکنند. حسن فیروزآبادی از رفتار محمود احمدی نژاد در سمنان در ارتباط با رحیم مشایی انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد این هفته از 3 کشور آفریقایی دیدن میکند. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی، مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جان کری و وانگ یی وزیران خارجه آمریکا و چین در کنفرانس مشترک خبری در پکن گفتند که دو کشور متعهد شدند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و حل بحران کره شمالی از طریق مسالمت‌آمیز همکاری کنند. جان کری که روز شنبه از کره جنوبی وارد پکن شده بود افزود سپاسگزارند که در این مقطع زمانی حساس در منطقه و جهان چین درباره ایران و سایر مسائل منطقه‌ای با آمریکا همکاری می‌کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همچنین روز شنبه در دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین گفت مسائل کره، ایران و سوریه جهان را با دورانی بحرانی روبرو کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رفتار محمود احمدی نژاد را در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است. خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشته است که حسن فیروزآبادی در جمع تعدادی از مقام‌های نظامی گفته است که انجام بازی تبلیغاتی، تحویل پرچم و نماد ملی کشور از سوی ریاست جمهوری به مشایی در سمنان که در بعضی رسانه‌ها منتشر شده غیر قابل توجیه و از جمله مصادیق بارز ایجاد تنش در جامعه است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه عازم دیدار از 3 کشور آفریقایی بنین، غانا و نیجر می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری اسلامی توافقنامه هایی را در زمینه همکاری های اقتصادی و سیاسی امضا خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه بنین می گوید که محمود احمدی نژاد در سمت ریاست جنبش غیر متعهدها روز یکشنبه وارد این کشور می شود و روز دوشنبه به نیجر خواهد رفت. محمود احمدی نژاد خواستار اقداماتی بزرگ و اصلاحاتی تند برای تغییر همه چیز در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی پنجشنبه شب در استان سمنان گفت گاه در مسیر حرکت ملت‌ها موانعی پیش می‌آید و توطئه و طراحی‌هایی صورت می‌گیرد که کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و موجودیت و هویت یک ملت را تهدید می‌کند، به طوری که با امکانات معمولی نمی‌توان آن خطر را برطرف کرد و نیازمند اقدامات بزرگ و اصلاحات تند است. پایان نقل قول. بر اساس این گزارش احمدی نژاد افزود که مقدمه این اقدامات خلق حماسه سیاسی است، به طوری که محیط سیاسی را چه در داخل و چه در خارج به نفع ملت ایران تغییر دهد. و روسیه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم 18 شهروند روسیه 18 آمریکایی را تحریم کرد. در فهرست انتشار یافته از سوی وزارت خارجه روسیه در روز شنبه نام 18 مقام سابق یا جاری آمریکایی دیده می شود که به نقض حقوق بشر متهم شدند. آمریکا چند روز پیش فهرستی موسوم به فهرست مگنیتسکی منتشر کرد که در آن 18 نفر اکثرا از مقام‌های روسیه در ارتباط با پرونده سرگی مگنیتسکی وکیل اهل مسکو تحریم شدند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرها میرسیم. در ادامه بشنوید برنامه دریچه رو، برنامه حقوق بشری رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدیراد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل درباره اعدام‌های سال 2012 میلادی. سازمان عفو بین الملل چهارشنبه هفته پیش گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن در سال گذشته میلادی ایران بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان کسب کرده است. در این گزارش آمده ایران با 314 مورد اعدام در سال 2012 میلادی بیشترین اعدام را در خاورمیانه داشته است. سازمان عفو بین الملل می گوید این 314 مورد اعدام هایی است که به طور رسمی توسط خبرگزاری ها و نشریات داخل ایران منتشر شده، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. در ریدایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
آماری که سازمان عفو بین الملل داره راجع به استفاده از حکم اعدام در ایران دو قسمتی داره. یکی ازشون اون آمار رسمی که اونا سال گذشته 314 بود، ولی تقسیم دومی همینطور اهمیت داره. باید به این آمارهای تایید نشده توسط جمهوری اسلامی ایران همینطور باید بهشون نگاه بکنیم. این آمار هم 230 میشه. این منابعش منابع قابل اعتماد هستند و ما فکر میکنیم که در حدود 544 نفر میشه. یک نقطه یا یک قسمت استفاده از حکم ایران در ایران که خیلی خیلی خطرناکه، اجرا کردن حکم اعدام مخفی، این کاملا خارج از معیارهای بین المللی حقوق بشر.
مقام های جمهوری اسلامی علت بالا بودن آمار اعدام را فعال بودن ایران در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر می دانند و می گویند حدود 70% اعدام ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. در حالی که دروری دایک می گوید برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
به طور کلی توصیه یا پیشنهاد رسمی هیئت‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر اینه که حکم اعدام برای قاچاقچی مواد مخدر توقیف کنید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم با انتقاد از آمار بالای اعدام در ایران در جدیدترین گزارشش از حدود 500 اعدام در سال گذشته میلادی در ایران خبر داده است. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی که قرار بود با پایان محکومیت 2 سالش روز 5 فروردین ماه آزاد شود، به گفته همسرش با 2 پرونده دیگر و اتهاماتی جدید روبرو شده. در یکی از این 2 پرونده آقای سیف‌زاده به تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان متهم شده که دادگاه بدوی او را به 6 سال زندان محکوم کرده است. فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون پرونده دیگه‌ای داشتن که اتهامشون خروج غیرقانونی از کشور بود به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که این قرار من پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیتشون هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیره این مسئله قید شده بود، ولی با مراجعه که من داشتم به دادسرای شهید مقدسی متوجه شدم که این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که هنوز از علتش من بیخبرم. اما پرونده سوم که 6 سال حبس براشون دادن شعبه 15 دادگاه انقلاب، اونو آقای سیف‌زاده خواستن که به مرجع بی‌طرفی بفرستن.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران، که 9 آبان ماه سال 91 در جلسه سرای اهل قلم در تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین به سر می‌برد بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، می‌گوید وزارت اطلاعات از آزادی پدرش با قید وثیقه یا کفالت جلوگیری می‌کند.
روز پنجشنبه باشون ملاقات داشتیم و ایشون نسبتاً حالشون بهتر بود، چون مثل اینکه مدام بهشون سرم و انواع ویتامین‌ها رو می‌زنن و حالشون بهتر بود، ولی همچنان تو همون سلول 2 در 2 تو همون شرایطه. 150 روز اعتصاب ازشونه و ایشون هیچ حکمی برای بازداشت ندارن و تمام تلاششون اینه که به هر قیمتیشون ایشون نگه دارن. ایشون هم برای همین اعتراض کردن که بدون دلیل نگهش داشتن. از صدر دستگاه قضایی تا ذیلشون هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنن و میگن که دست وزارت اطلاعات و دست اینها نیست.
مهدی کوخیان و عباس ولیزاده، دو تن از فعالان مدنی در استان آذربایجان شرقی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر به زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب مراغه عباس ولیزاده را به 8 سال و مهدی کوخیان را به 1 سال زندان محکوم کرده است. نقی محمودی وکیل دادگستری که اخبار زندانیان استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند در این باره بیشتر می‌گوید.
حکمی که در مورد این دو فعال مدنی آذربایجان صادر شده در نوع خود میشه گفت که کم سابقه هستش و استناداتی که در حقیقت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه با توسل به آنها چنین حکم سنگینی رو صادر کرده به خاطر فعالیت‌های فیسبوکی این دو تن بوده و اشتراک گذاشتن کاریکاتوری از خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در فیسبوک، درج تصویری یکی از بازداشت‌شدگان آذربایجان در اینترنت و تقاضای آزادی وی، اهانت به مراسمات مذهبی.
حسین کیانی، یکی از شهروندان آمل، هفته پیش به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شد و پس از بازجویی بازداشت و روانه زندان شده است. خانواده او احتمال دادند که بازداشت فرزندشان در رابطه با فعالیت‌های اینترنتی و فیسبوکی او صورت گرفته باشد. وبسایت کلمه از بازداشت جمیله کریمی، مشاور استاندار فارس در دولت اصلاحات خبر داده است. خانم کریمی عضو شورای مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان فارس و از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی است برای دعوت او به نامزدی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. منا امری حصاری و روفیا پاکزادان، دو شهروند بهایی که اواخر اسفند ماه در گرگان بازداشت شدند، به گفته جامعه جهانی بهایی هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان به سر می برند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر می گوید.
این افراد هیچ تماسی نتونستن با خانواده‌شون بگیرن. این در حالیه که خانم منا امری یک کودک 2 ساله دارند و ما هنوز نمیدونیم که این کودک ایشون با ایشون در زندان هست یا نه. اتهامایی که بهشون زده شده هنوز به دست ما نرسیده، اما معمولاً بهایانی که دستگیر میشن همیشه به خاطر بهایی بودنشون هست و هیچ دلیل دیگه‌ای برای بازداشتشون نیست.
و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. سحر بهشتی، خواهر این وبلاگ نویس، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که پرونده مرگ برادرش بعد از 5 ماه هنوز به دادگاه ارسال نشده و خانواده همچنان تحت فشار و تهدید هستند تا با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه نکنند. مهدی دواتگری، نماینده مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی، اسفند ماه سال 91 اعلام کرد که علت مرگ این وبلاگ نویس شوک روانی و فیزیکی بوده و پرونده‌اش بسته شده است. اما گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی، میگوید پرونده پس از تکمیل تحقیقات باید به دادگاه ارسال شود.
به هر حال وقتی قوه قضاییه داره میبینه که مردم منتظر هستن برای نتیجه این پرونده، نمیتونه خودش هم حساسیت نشون نده. ولی در روند دادرسی تاثیر آنچنانی نخواهد داشت، به دلیل اینکه تنها قاضی هست که تصمیم گیرنده پرونده است و امیدوارم که قضات مستقل ما بتوانند دور از هر گونه شاهده‌ای و اعمال نفوذی این پرونده رو رسیدگی بکنند و اون حکمی که شایسته هست صادر بکنند. البته ما نمیدونیم که اونها چه تصمیمی واقعا دارن روی این پرونده، به دلیل اینکه به هر حال مامورین دولتی هستن که در اینجا مقصر شناخته شده هستن و دولت و سیستم چقدر میخواد از اونها حمایت بکنه، مسئله سر اینه. ولی برای یک بار هم که شده باید مامور دولتی که مرتکب این جرم شده به کیفر خودش برسه. و من پاش ایستادم، خانواده ستار هم پاش ایستادم. Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این بار من خریدم، نقد تا چشیدم، ناز تا را بدیدم، ای بر رخت ستاره نشسته. این بار من که دیدم، وصل تا را بریدم، از من و ما بگو چرا، تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در، دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیم زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در، دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی، پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیم زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Thank you. خطر بی‌معنی در قنده ناب
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
ساعت 11:30 شب در تهران. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم با سرخط مهمترین خبرها. وزیران خارجه آمریکا و چین در کنفرانس مشترک خبری در پکن گفتند که دو کشور متحد شدند برای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و حل بحران کره شمالی از طریق مسالمت‌آمیز همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با شی جی پینگ رئیس جمهوری چین گفت مسائل کره، ایران و سوریه جهان را با زمانی بحرانی روبرو کرده است. محمود احمدی نژاد روز یک شنبه عازم دیدار از سه کشور آفریقایی بنین، غنا و نیجر می شود. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران رفتار محمود احمدی نژاد را در سمنان در ارتباط با اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود از مصادیق عدم درک شرایط امروز کشور و ایجاد تنش در جامعه خوانده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای سلام فیاض نخست وزیر این تشکیلات را پذیرفت. سلام فیاض 6 سال بود که این سمت را بر عهده داشت و محمود عباس از او خواسته است تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه دهد. رأی‌گیری از حدود 650 هزار عضو ارتش و پلیس عراق در انتخابات استانی این کشور روز شنبه انجام شد. رأی‌گیری عمومی از شنبه آینده در 12 استان از 18 استان عراق آغاز می شود. روسیه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم 18 شهروند روسیه 18 آمریکایی را تحریم کرد. در فهرست انتشار یافته از سوی وزارت خارجه روسیه نام 18 مقام سابق یا جاری آمریکا دیده می شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کوچه ها از تر سنگین تر شود، یک آه هم پر می کند تا شب رنگین تر درون می پوسد و با یک تلنگر می رود. دستان مادر بر هم دور از تصور می رود، چله به چله عشق را از غم به شادی با عشق با خون می‌خری. تماشا می کند شعله فرو می افتد در با هاشا می کند چله به چله عشق را از غم به شادی می برید حق خود از لبخند
تازه ها از رادیو فردا.
همایون شجریان دور تازه کنسرت های خود را با همراهی برادران پورناظری در چند کشور اروپایی به روی صحنه میبرد. این کنسرت ها از روز 13 ماه آوریل امسال در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز می شود. همایون شجریان سپس روزهای 19 و 20 آوریل میهمان ایرانیان شهر گوتنبرگ در سوئد می شود و روز 21 آوریل نیز در شهر استکهلم پایتخت این کشور به روی صحنه می رود. آهنگسازی قطعات این کنسرت ها را سهراب پورناظری بر عهده دارد. همایون شجریان و برادران پورناظری تور مشترک خود را سال گذشته با کنسرت آینه ها در شهرهای ایران آغاز کردند و سپس این کنسرت ها را در آمریکا و اروپا ادامه دادند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
چون شب سخن
ای بسا دار که به نوک مجد بایست و تا عبد بوی محبت تا عبد بوی محبت نمش آمش نرسد هر که خاک در
در این با بسی جان تو شد
رادیو فردا.
Be your heart.
تو پریشانی، وای به حال دل شدای من، من ز تو دوری نتوان، نم دیگر جانم بس تو سبوری نتوان، نم دیگر بیا
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صدرو هست در چشمم مدام، گرچه صدرو هست در چشمم مدام، زنده روح باغ کاران نادوان، زنده روح باغ کاران نادوان، یاد باد 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 یاد راز حافظ بعد از این نگفته ماند، ایداد راز حافظ بعد از این نگفته ماند، ای دریغا رازداران یاد باد یاد باد یاد باد یاد باد دل ایده دل ایده دل ایده دل ایده